رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 16 بهمن برابر با 5 فوریه. باز هم ماییم و شما و یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. بعد از بحرانی که برف و سرما در استانهای گیلان و مازندران به وجود آورده و امروز مفصل در مورد اون حتما حرف میزنیم، سازمان هواشناسی امروز 2 هشدار تازه داده. اول در مورد بارش باران و سیلابی شدن رودخانه ها در جنوب سیستان و بلوچستان و غرب هرمزگان. دوم، مسدود شدن جاده های این استانها امروز به علت بارش برف. چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بوی رحمت، غرب فارس، لرستان، غرب اصفهان، مرکزی و همدان. سرمای شدید در 26 استان کشور همچنان ادامه داره و اردبیل با حداقل منفی 21 درجه سردترین استانه و بوشهر با حداکثر 20 درجه گرمترین. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از 2 کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا هم میتونید ببینید، اما 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی است. سلام گرم این همکارانم رو در این سرما پذیرا باشید. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان منوی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر. در این برنامه من رضا ولی‌زاده تا پایان این 90 دقیقه در کنار شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داد. احد وظیفه در این باره به خبرگزاری ایستان گفته است در روز چهارشنبه سردترین استان کشور اردبیل خواهد بود که دمای هوای این استان تا 21 درجه زیر صفر میرسد و 28 استان دیگر نیز دمای زیر صفر خواهند داشت. در همین باره ایسنا از ادامه وضعیت نابسامان در استانهای مازندران و گیلان در پی بارش شدید برف خبر داد. بسیاری از خانه‌ها در این منطقه با مشکلات مختلفی از جمله قطعی آب، برق و گاز مواجه شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران همچنین از هماهنگی مدیریت بحران با سپاه پاسداران و ارتش و استفاده از تجهیزات آنها خبر داد. به گزارش ایسنا تا کنون 5 مدرسه در استان گیلان در پی بارش شدید برف تخریب شدند. در همین ارتباط مسعود ثقفی سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران اعلام کرد که به دلیل تداوم سرما، لغزندگی معابر و احتمال بارش برف امروز چهارشنبه تمامی مدارس شهر تهران تعطیل خواهد بود. همچنین بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، مدارس 17 استان دیگر کشور نیز امروز تعطیل هستند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همتای آمریکایی خود گفته است که برای مذاکره در مورد سوریه هیچ اختیاری ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکره روز یکشنبه وزرای خارجه ایران و ایالات متحده اظهار داشت که جان کری در این جلسه مراتب نگرانی آمریکا در مورد روند تسلیم سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت سوریه و وضعیت وخیم انسانی در داخل آن کشور را به اطلاع آقای ظریف رساند، اما وزیر خارجه ایران تصریح کرد که هیچ اختیاری برای بحث و مذاکره در مورد سوریه ندارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به همین دلیل مذاکره دو طرف که در حاشیه اجلاس مونیخ صورت گرفت تنها بر موضوع هسته‌ای متمرکز بود. وندی شرمن و دیوید کوهن معاونان وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا تأکید کردند که به کشورها و شرکت‌های خارجی گفتند که اکنون زمان تجارت با ایران نیست و با ناقضان تحریم‌های ایران برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وندی شرمن همچنین درباره توافق ایران و روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا گفت: در این باره با مقام‌های روسیه در عالی‌ترین سطح گفتگو کرده‌ایم و هشدار دادیم که چنین اقدامی می‌تواند نقض تحریم‌ها باشد و برداشت آنها این است که این توافق فعلاً به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده بود که ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت در برابر کالا به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار هستند.
ممنونم مرتاد میردامادی، البته همراه ما بمونیم بعد از گزارش نخست برنامه در مورد جزئیات بحران برف با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم و اما رویدادهایی که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از اونها حرف میزنیم. ایران در برف و سرما، بحران اصلی در دو استان گیلان و مازندران رقم خورده، سقف بسیاری از خانه ها فرو ریخته و بحران همچنان ادامه دارد. در میان جنجال و اختلاف بر سر توافق نامه ژنو در داخل ایران به بررسی پیامدهای اقتصادی اون میپردازیم. و مثل هر روز بررسی مطبوعات و خبرهای ورزشی داریم و البته پیامک‌های شما. سه موضوع برای پیامکاتون پیشنهاد میکنم: اول وضعیت کمک رسانی و بحران ناشی از برف، دوم توزیع سبد کالا و سوم ایام سالگرد انقلاب بهمن 57. پیامکاتون رو به این شماره ها میتونیم بفرستین: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بحران برف و سرما در بیشتر استان‌ها به ویژه دو استان گیلان و مازندران ادامه داره. بدون مقدمه گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو در این باره ببینیم و بشنویم که با دو نفر از نجات یافتگان هم گفتگو کرده. بعد از گزارش فهیمه از تازه‌ترین جزئیات پاسم حرف می‌زنیم.
این برف یک رویای زیبای سرد پشت پنجره‌های گرم نبود. برف این روزها آنقدر بارید تا روستاها و جاده‌ها و حتی آدم‌ها را مدفون کند. بیشترین برف در استان‌های شمال و غرب ایران بارید. در بعضی شهرها ارتفاع برف تا 2.5 متر هم گزارش شده است. استان‌های شمال کشور نقطه کانونی بحرانند. قطع گاز و برق گریز از سرما را ناممکن کرده و رساندن پتو و تجهیزات گرمایشی هم به کندی پیش می‌رود. عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی ادامه دارد، اما با تجهیزات نه چندان کافی و مناسب رویارویی با چنین حجمی از برف. وزرای نیرو و راه، اینطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، راهی سرزمین‌های شمالی شدند و وزارت کشور به همه دستگاه‌ها برای کمک رسانی آماده باش داده است. گروه‌های امدادی ارتش به مناطق زیر برف مانده اعزام شدند و خودروهای زرهی سپاه هم بیکار ننشستند. با همه اینها اما هنوز شهروندانی که از قلب برفی شمال کشور با ما گفتگو کردند میگویند کمک‌ها به هیچ وجه کافی و سریع نیست و هنوز وضعیت به شدت بحرانی است. این صدای یکی از نجات یافتگان آب کنار است، روستایی در نزدیکی بندر انزلی.
برفی که توی این منطقه اومده بیشتر از 2 متر هستش، نزدیک 2.5 متر. شما فرضش رو بکنید 2.5 متر برف روی سقف خونه‌های این روستا نشسته. اونها خیلی از سقفشون اومده پایین و آوا شده رو سر مردم. بندری هست در آب کنار که معروف به ماهروزه که محل کار ساکنین آب کنار هست. کسانی که اونجا در محل کارشون حضور داشتن توی برف گیر کردن و هنوز اون مسیر باز نشده. تنها کمکی که الان واجب هستش انجام بشه کمک رسانی به این بند خداهایی که توی 10 کیلومتری جاده ماروز گیر کردن. خونه هر کی خراب شده دیگه شده، چون امشب هم سرمای بسیار شدیدی توی این بند قرار داشته باشیم، بهتره که سریعتر این کار انجام بشه و اون جاده باز بشه.
و مسئولان چه کردند؟
مسئولین بندر انزلی دستگاه‌هایی رو پیش‌بینی کرده بودن برای برف‌روبی که توانایی برف‌روبی از این حجم 2.5 متری رو نداشته و بارها سعی کردن از موقعی که جاده بسته شده با همون دسته ها جاده رو باز بکنن تا نیمه راه اومدن و گیر کردن.
یکی دیگر از نجات یافتگان برف که بعضی اعضای خانواده‌اش هنوز پشت آوار ماندند هم از شرایط حال حاضر به رادیو فردا میگوید.
الان شدیدترین برف اون تو همون روستا بوده، ولی چون روستای اطلاع‌رسانیشون خیلی ضعیف بوده، بعدش هم که ما اول برف سه نفر از بستگانمون جهت سرزدن مثلا به محیط کارشون که همون گاوداری بوده رفتن بود، ولی بارش برف متاسفانه باعث شده که اینا نتونن برگردن به محل خودشون. از همون لحظه به ما زنگ زدن، ما از همون لحظه دیگه شما دیگه رو هر کس که فکرشو میکنین که ما میشناختیم، چه فرمانداری، چه نماینده مجلس، چه استانداری، همه جا و همه جا زنگ زدیم. متاسفانه دیگه خبری نشد که امروز سه تا لودر فرستادن که اون لودر هم که فرستادن چون لاستیکتر داشت، یعنی بلده با میفرستادن چیزی که زنگی داشته باشه بتونه حریف بشه، یعنی این حجم برف، چون برف از قد یک آدم هم بیشتره تو این روستا. سه تا لودر اومدن یه 2 کیلومتری هم کار کردن و متاسفانه برگشتن که اینا نه 4 روز قضا خوردن، نه الان دیگه ما ازشون خبری داریم. الان دیگه بچهای همین روستا تا حدود 30 نفر جمع شدن که با بید و لحم لوازم ابتدایی یه مقدار غذا آذوقه ببرن، حالا برسونن که از شورای شهر زنگ زدن در هلال احمد هیچ خبری نشده که اونا گفتن اولویت بندی کردن که هنوز اولویتش با همین عزیزان ما نیست. نمیدونم اولویت یعنی چی. حالا ما تو بقیه جاها تو همین شبکه ها میبینیم که به خاطر یه آهو، یه گوز، 3 تا هلیکوپتر میره، 2 تا بولدوزر میره، 20 نفر میرن که نجاتش بدن. والله جان آدمی زاده.
مسئولان دولتی وعده افزودن بر سرعت امداد و نجات را دادند و شهروندان نجات یافته هم بیکار ننشستند. با این حال گزارش های هواشناسی حاکی از ادامه بارش برف در کشور است، چیزی که بر ضرورت آمادگی و افزایش هرچه سریع تر تجهیزات تاکید دارد.
فهیمه خضر هیدری گزارش میداد شرایط دشواری است. از تازه ترین و آخرین جزئیات مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر که اینجا در استودیو من رو همراهی میکنه برای ما خواهد گفت. آقای میردامادی، همونطوری که در تصاویر هم دیدیم شرایط رو، آخرین خبرها و جزئیاتی که روزنامه ها و خبرگزاری ها بر اساس منابع مردمی و همینطور آخرین اطلاعاتی که از گزارش های میدانی به دست آوردن در مورد مشکلات ناشی از برف و بحران سرما چی است؟
اونجوری که در گزارش‌های خبری می‌بینیم تقریبا بیش از 17 استان کشور درگیر این جبهه هوای سرد و بارش برف هستند. اما مشخصا 2 استان گیلان و مازندران به شدت تحت تأثیر قرار گرفتن، یعنی امکاناتی هم که در اختیارشون بوده کافی نبوده، به یک نوعی میشه گفتش که همه غافلگیر شدن. این بارش‌ها از روز جمعه شروع شد تا روز شنبه زیاد ظاهراً مشکلی نبوده، مشکل از شنبه شب به بعد اتفاق میفته که به مرور راه‌های مواصلاتی روستایی قطع میشه، بعد همینطور بارش ادامه داشته، منازل مسکونی و ساختمان‌های عمومی مثل مدارس که قدمتی داشتن سقفشون زیر بار سنگین برف ریزش میکنه، اول آب قطع میشه، بعد برق، و بعد به مرور چون استفاده از گاز شهری زیاد بوده قطعی گاز رو هم داشتیم. اونجوری که توی خبرگزاری ها و روزنامه های امروز جستجو میکنیم و میبینیم، بحران اصلی در رامسر بوده که میگن حدود 2 متر برف اومده. 3 شهرک در نزدیکی های رامسر با حدود 1800 نفر راهشون کاملا قطع شده و علارغم تمهیداتی که اندیشیده شده و اداره راه با کمک نیروهای امدادی و انتظامی خودروهاشون خواستن که این راه رو باز بکنن، هنوز باز نشده. میگن که تقریبا جاده های شهرها حدود 70% و 100% از مسیر روستاها در اطراف رامسر بسته شده. خب این مشکلات با خودش مشکلات دیگه ای هم آورده، از جمله این که گزارش شده در شمال کشور گوشت به کیلویی 55 هزار تومان رسیده، آب معدنی هر بطرش از 3 تا 5 هزار تومان به فروش میره. در ساری به طور مشخص یکی از روزنامه های محلی نوشته که مشکل اصلی نانه و مردم در صفای طولانی ایستادن تا بتونن که نان تهیه بکنن. همینطور مشکل گاز رو هم دارن که قطعی گاز مدت زیادی طول کشیده. روزنامه شرق گزارش میده به نقل از یک عکاس مطبوعات در شهر تونکابون که نان اونجا دونه 1500 تومان خرید و فروش میشه، سیب زمینی کیلوی 5000 تومان، سایر اقلام غذایی با قیمتی به مراتب بیش از قیمت واقعیش. در این حالی که یک نقل قولی هم شده که گفتن یک خونه‌ای که 150 متر بوده کسی که میخواست برف روی بکنه مبلغ 1,000,000 تومان پیشنهاد کرده و صاحب خونم از ترس ریزشش سخت قبول کرده. فلات پیشه عضو شورای شهر تونکابون هم گفته که چیزی به اسم مدیریت بحران وجود نداره. امروز یعنی روز سه‌شنبه تقسیم کار شده اما مردم از فرایند کمک رسانی خیلی راضی نیستن و ایشون گفته که آب و برق شهر قطعه و گفته که ما در حوزه شهری مسئولیت داریم در حالی که روستاها بحران دارند. بحران جدی. آقای اکبری از اهالی چالوس به خبرگزاری مهر گفته که روز قبل باید از میرفته به مرکز استان از چالوس به ساری. به طور معمول کرایه این مسیر 12,000 تومان بوده ولی ایشون چون دادگاه داشته مجبور شده 300,000 تومان بده. اما در همه اینا رو گفتیم، ارتش هم ظاهراً به خصوص در گیلان و انزلی که همونجور که در گزارش فهیمه دیدیم با مشکلات زیادی روبرو هست و بیش از 2 متر برف باریده اونجا، ارتش وارد شده با چند بالگرد به مناطق بحرانی گیلان و به خصوص روستاهای اطراف شهر انزلی. ملزوماتی که احتیاج داشتن رو برده. نفربرهای تیپ 216 زرهی نیروی زمینی هم برای امداد رسانی به منطقه اعزام شدن. بله. همینطور ناوگان شمال دریایی هم وارد شده برای کمک میشه.
بسیار عالی. مهرداد میردامادی ما را همراهی کرد در مورد آخرین وضعیت زلزله زدگان. باز هم ببخشید پوزش میخوام در مورد آخرین وضعیت کسانی که در مناطق سرمازده و در مناطقی که برف باریده با مشکل مواجه شدن. باز هم در طول این برنامه سعی میکنیم به این موضوع بپردازیم از طریق پیامک های شما بیشتر. در گفتگوی اقتصادی امروز می‌خوایم در مورد جنجال‌های داخل ایران بر سر توافق هسته‌ای ژنو صحبت کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیروز از دانشگاهیان ایران خواست در مقابله با منتقدین موافقتنامه ژنو که او آنها را یک عده کم سواد توصیف کرده در دفاع از این موافقتنامه صدای خود را بلند کنند. اما از دیدگاه صرفاً اقتصادی موافقتنامه ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه 1 چه پیامدهایی برای ایران داشته؟ پاسخ این پرسش رو میشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
موافقتنامه ژنو که حدود 2 ماه و 10 روز از امضای اون میگذره زیر آتش شدید جناهای منتقد دولت حسن روحانی است که نمونه ای از اون رو در یادداشت امروز صبح آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان میبینیم. نمایندگان ایران متن توافقنامه ژنو رو در شرایط اضطراری امضا کردند و آنچه در این متن گنجانده شده از لحاظ اقتصادی برای هر ایرانی بسیار دردناک است. ایران که در شرایط عادی و فارغ از تحریم میتونست بدون دردسر هر سال دست کم بیش از 100 میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و پتروشیمی درآمد ارزی داشته باشه و اون رو به میل خودش با امضای مسئولانش برای رفع نیازهاش در هر کشوری که میخواد مورد استفاده قرار بده، حالا کارش به جایی رسیده که باید راضی باشه تنها بخش کوچکی از درآمدهای ارزی بسیار محدود شدهش رو اون هم به صورت قسطی تحویل بگیره و برای ارسال سالانه 400 میلیون دلار ارز برای دانشجویانش هم مجوز دریافت بکنه. به بیان دیگر بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی بین المللی کشور عملا زیر قیمومیت بین المللی قرار گرفته، ولی این وضعیت پیامد سیاست مصیبت بار دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد است، نه اونچه توسط تیم دیپلماتیک آقای روحانی انجام گرفت. در واقع آقای ظریف و همکارانش تلاش کردند جلوی مصیبت‌های بیشتر رو بگیرند.
آقای خاوند، اگر توافقنامه ژنو امضا نمی‌شد اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار می‌گرفت؟
مهمترین دستاورد موافقتنامه ژنو برای اقتصاد ایران این هست که جلوی سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه ایران را گرفت، به خصوص بر اساس طرح‌هایی که کنگره آمریکا آماده کرده بود و میتونست صادرات نفتی کشور رو به حدود 300-400 هزار بشکه در روز یا حتی کمتر کاهش بده و محافل کارشناسی ایران هم به این نتیجه رسیده بودند که این کاملا امکان پذیر است. در این صورت قیمت دلار در ایران چقدر میشد؟ 5000 تومان، 6000 تومان یا بیشتر؟ و یا نرخ تورم چه مرزهای تازه‌ای رو میشکست؟ 100% یا حتی بالاتر؟ بدون این توافقنامه تهیه بودجه برای سال 1393 غیر ممکن میشد و کشور مجبور میشد به یک سیاست کپونی حتی بدتر از دوران جنگ رو بیاره.
آقای خاوند، در مجموعه یا میشه توافقنامه ژنو رو برای اقتصاد ایران یک فرصت تازه ارزیابی کرد؟
کارنامه اقتصادی این موافقتنامه رو تا امروز میشه در این ضرب المثل فارسی خلاصه کرد که جلوی ضرر از هر کجا که گرفته بشه نفعه. اگر ایران بتونه این توافق موقتی رو به یک متن حقوقی دائمی بر سر پرونده هسته‌ای بدل بکنه، چشم‌اندازهای بسیار مثبتی برای اقتصادش به خصوص از لحاظ بین‌المللی باز میشه، هرچند که جبران مصیبت‌های ناشی از 8 سال توهم و شعار به سالها تلاش احتیاج داره.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شما و شنوندگان رادیو فردا.
احتمال وقوع سیل بعد از آب شدن برف‌های مازندران و گیلان، گازی باقی نمانده مردم صرفه‌جویی کنند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا تیر ماه به تعویق افتاد. اینها تیتر صفحه اول روزنامه‌های امروز. از اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه شین. شهرام، روزنامه شرق امروز چه نگاهی داره به خبرها؟
روزنامه شرق در تیتر 1 گزارش داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 رو تغییر دادن و این طرح یا همون قانون هدفمندی یارانه‌ها از تیر ماه 93 متوقف خواهد شد و به شکل جدیدی به اجرا در میاد. عکسی که این روزنامه آقای حسن روحانی رو نشون میده که روز گذشته به منتقدان اصولگرای خودش پاسخ داده و با این پرسش که چرا دانشگاه خاموش است و از موازی دولت حمایت نمی کنه. برفروبی 1,000,000 تومانی در شمال در استانهای گیلان و مازندران که در محاصره بحران برف هستند یک گزارش دیگر روزنامه شرق است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم گفته گازی باقی نمونده مردم صرفه‌جویی کنند. اما از روزنامه اعتماد برامون بگو.
روزنامه اعتماد در تیتر 1 گزارشی منتشر کرده با عنوان رنج برف و در این گزارش نوشته که بحران ناشی از بارش شدید برف در استانهای گیلان و مازندران همچنان ادامه داره. این روزنامه از قول شاهدان عینی تأکید کرده که مردم همه میگن که به داد ما برسید، نان صفهای طولانی برای نان تشکیل شده، آب معدنی بین 3,000 تا 5,000 تومان و گوشت هم کیلویی 55,000 تومان در استانهای گیلان و مازندران بر اثر این بحران به فروش میرسه.
خب بریم سراغ روزنامه ایران، روزنامه ارگان دولت. روزنامه ایران چطور؟
روزنامه ایران باز در تیتر 1 سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده دانشگاه سکوتش را بشکند. عکس 1 این روزنامه عملیات امداد و نجات در خطه شمال هست و البته این روزنامه یک خبر هم منتشر کرده درباره خانه احزاب. علاوه بر این به قرائت گزارشی از سوی آتش نشانی تهران، مدیر عامل آتش نشانی تهران در شورای شهر اشاره کرده در ارتباط با حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری.
و مثل این که روزنامه کیهان در تیتر 1ش به آقای حسن روحانی پاسخ داده.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر رهبر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر یک به شدت واکنش نشون داده نسبت به سخنان روز گذشته آقای روحانی و سخنان ایشون رو یک سبد اهانت تقدیم به منتقدان دولت توصیف کرده. و البته این روزنامه هم باز خبر مربوط به دیدار معاون اول آقای روحانی رو برجسته کرده با آقای آیت الله ثانی در قم و نوشته که این دو با هم دیگه رابطه عاطفی داشتن و به همین دلیل معاون آقای روحانی با آقای ثانی دیدار کرد.
روزنامه شهروند یه تیتر کوچک داره، شهرام نوشته در نشست تخصصی سرطان و آلودگی هوا مطرح شده این موضوع که هر 42 کارخانه موتورسیکلت سازی کشور غیر استاندارد هستند. از باقی تیترها برامون بگو.
بله، روزنامه شهروند در یکی از گزارش‌های اصلی صفحه 1 از غارت میادین مشترک نفتی ایران توسط کشورهای همسایه خبر داده و بلا تکلیفی توسعه میدان‌های نفتی ایران که قرار بود بعضی از این میدان‌های نفتی در دوره دولت گذشته قابل بهره برداری بشن. عکسیه که این روزنامه هم باز نمایی از بحران برف در استان‌های گیلان و مازندران هست و این روزنامه گزارش داده که برف همه رو بسیج کرده برای امداد و کمک به مردم در این دوستان.
تیتری که امروز روزنامه فرهیختگان با همه روزنامه متفاوت تیتر زده، هر 6 روز یک تخلف، ماجرا چیه؟
بله، روزنامه فرهیختگان رفته و گزارش تفریق بودجه سال 91 رو مورد بررسی قرار داده که کارنامه اجرایی بودجه دولت آقای احمدی نژاد هست و نوشته که موارد متعددی از تخلف در سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد دیده شده، از جمله تخلف 3000 میلیارد تومانی در سهام عدالت و تخلف 15000 میلیارد تومانی در اجرای هدفمندی یارانه ها.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. و خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
بهترین تیم‌های لیگ برتری ایران، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان، از رسیدن به فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور باز ماندند و هر دو حذف شدند. تراکتورسازی تبریز و مس کرمان فینالیست های جام. تراکتورسازی تبریز در خانه با یک گل فولاد خوزستان را شکست داد و فینالیست شد. تونی اولیویرا سرمربی پرتغالی تراکتورسازی که تازه به تبریز بازگشته گفت این پیروزی حاصل تلاش غلامرضا باغ‌آبادی مدیر فنی تیم و بازیکنان است، چون من 2 روز است که به تراکتور بازگشتم. به گزارش شبکه تهران، حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان هم گفت
امروز اون چیز که ما انتظار داشتیم از تیممون متاسفانه ندیدیم. تیم ما امروز نداری خسته به نظر میرسید، سنگین بود
و به فینال جام حذفی نرسید و حالا باید به فکر قهرمانی در لیگ برتر باشد که با تیمی چون استقلال رقابت دارد. استقلال هم دیروز 1-2 در برابر تیم ته جدولی مس کرمان در تهران شکست خورد و فینال جام حذفی را از دست داد. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی هوشان تهرانی در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، ضمن آن که قبول داشت تیمش فاقد شادابی لازم بوده، به اشتباه خود نیز معترف بود.
ما در حد و اندازه استقلال نبودیم، شایدم اشتباه من بود، نه شاید من باید از دقیقه 60 تیممو یه مقدار هجومی تر میکردم که یه مقدار احتیاط کردم
که همین اشتباه باعث شد استقلال همچون سال پیش در نیمه نهایی جام حذفی از دور خارج شود. اما مس کرمان در روزی فینالیست جام حذفی شد که به گفته لوکا بوناچیچ سرمربی اهل کرواسی این تیم، روز استقلال نبود. بوناچیچ که تازه 2 هفته است به مس کرمان بازگشته گفت بیشترین سهم را در این پیروزی به خود بازیکنان می‌دهم که به فینال رسیدند و حالا باید مقابل تراکتورسازی تبریز قرار گیرند. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، تونی اولیویرا سرمربی پرتغالی تراکتورسازی میگوید من با کدام زمین چمن و کدام بازیکن در فینال پیروز شوم؟ اینها ابزار قهرمانی هستند که ما نداریم. در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در بحرین، تیم ملی هندبال ایران با شکست 22-23 مقابل قطر از رسیدن به فینال بازی‌ها باز ماند تا قطر فینالیست شود. اینک تیم ملی هندبال ایران باید برای مقام سومی آسیا با امارات متحده عربی روبرو شود. فینال میان تیم‌های هندبال قطر و بحرین میزبان رقابت‌ها برگزار خواهد شد. شب گذشته در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس در یک پیکار دو ساعته تیم شفیلد یونایتد با گل دقیقه 120 تیم فولام را حذف کرد و به یک هشتم نهایی رسید. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 60 دقیقه نیمکت نشین بود و 60 دقیقه برای فولام به میدان رفت. در ایتالیا یکی از چهار بازی نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها دیشب برگزار شد و تیم اودینیزه در بازی رفت در خانه 2-1 فیورنتینا را شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، گل پیروزی اودینیزه را بازیکن کلمبیایی این تیم لوئیس موریل وارد دروازه فیورنتینا کرد. بازی برگشت دو تیم برای راهیابی به فینال جام حذفی یک هفته دیگر در فلورانس خواهد بود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم‌های ایندیانا و اوکلاهاما سیتی همچنان پیشتازند. در جدول کنفرانس شرق، ایندیانا با 37 پیروزی و در کنفرانس غربی اوکلاهاما با 39 برد پرچمدار است.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد در ایران ساعت 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو با خلاصه خبرها ادامه میدیم از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همتای آمریکایی خود گفته است که برای مذاکره در مورد سوریه هیچ اختیاری ندارد. مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که به دلیل تداوم سرما، لغزندگی معابر و احتمال بارش برف امروز چهارشنبه تمامی مدارس شهر تهران تعطیل خواهند بود. مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داد. وندی شرمن و دیوید کوهن معاونان وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا تأکید کردند که به کشورها و شرکت‌های خارجی گفته شده است که اکنون زمان تجارت با ایران نیست و با ناقضان تحریم‌های ایران برخورد خواهد شد. چند تن از نمایندگان اصولگرای مخالف توافق هسته‌ای ژنو در تذکرهای کتبی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه اعتراض کردند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی گفته بود که استادان دانشگاه باید درباره توافق هسته‌ای ژنو سکوت نکنند، در حالی که عده‌ای معدود و کم سواد به گفته رئیس جمهوری ایران از بخش‌های خاصی تغذیه می‌شوند و از این توافقنامه انتقاد می‌کنند. سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خبر تماس‌های محرمانه با طالبان برای انجام مذاکرات صلح را تایید کرد و خبر آخر آن که وزارت خارجه مصر با احضار کاردار قطر در قاهره خواستار استرداد یوسف قرضاوی روحانی مصری شده که به شدت از سیاست‌های دولت مصر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس انتقاد میکنند.
ممنونم مرداد میردامادی. هر 30 دقیقه دیگه باز هم بر میگرده با مشروع خبرها. اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره پاسخ حسن روحانی به منتقدان داخلی توافقنامه ژنو ادامه میدیم. تازه های هنر در ایران، نگاهی به روزنامه ها و موسیقی هم داریم. حتما پیام های تلفنی شما رو هم میشنویم و اگر فرصتی باقی بود در اختیار پیامک های شما قرار میگیره. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع دانشگاهیان منتقدان توافقنامه ژنو را بی سواد معرفی کرد و از استادان دانشگاه هم گله کرد که چرا میترسند و خاموش هستند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها در تهران با اشاره به برخی انتقادات از توافقنامه هسته‌ای ژنو گفت چرا فقط یک عده معدود به تعبیر او کم سواد که جای خاص تغذیه می‌شوند باید از توافقنامه ژنو حرف بزنند، اما اساتید دانشگاه‌ها خاموشند و به میدان نمی‌آیند و صحبت نمی‌کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان خطاب رئیس جمهور ایران را برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس می‌داند.
آقای روحانی دنبال طبقه مدافعین جدیدش میگرده که در بین تحصیل کرده ها و در بین روشنفکران وجود دارند. بنابراین او سعی میکنه نخبگان، دانشگاهیان و غیره رو بکشونه وارد این ماجرا تا از او حمایت بکنن. آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازشون صحبت کرده، در واقع کسانی نیستن جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان، حتی بسیاری از ائمه جمعه هم در واقع مواضع منفی نگرفتن. و آقای روحانی سعی میکنه، قبلا با زبان اشاره و این بار با زبان صریح‌تر اونها رو به عقب برونه.
در هفته های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با انتقاد تون از توافقنامه ژنو اجرای آن را به مردم تسلیت گفتند. حجت الاسلام حمید رسائی نماینده مجلس و از منتقدان توافقنامه ژنو:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیده، برای اینکه باید جامعه پخته شه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکل رو فردا شما میرفتی شیر بخری، اصلا مجانی میدادن. میگفتن روحانی متشکری، میرفتی کره بخری، میدادن روحانی متشکری. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
حسن روحانی با اشاره به اینکه عده‌ای متولی همه مردم شدند این مسئله را مشکوک دانست و با حالتی اعتراضی گفت: شما چه کاره هستید که خودتان را متولی همه چیز می‌دانید؟ با یک شعار آدم متولی می‌شود؟ با یک چهره و قیافه آدم متولی می‌شود؟ به چه مناسبت شما دلسوزتر از دیگران هستید؟ رئیس جمهور ایران همچنین افرادی که تمام سخنرانی ها، نوشته ها و مقالات را بررسی می کنند تا به تعبیر او یک نقطه ضعف پیدا کنند را افرادی بیکار خطاب کرد و گفت: چرا به همه شک می کنیم؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
خطاب آقای روحانی دوباره خطاب به همون گروه هایی است که قبلا تندرو خوانده می شدن، اما این بار موضوع مسئله فرق می کنه. اولین موضوع، هدف آقای روحانی و تیمش برای این هست که فضای امنیتی جامعه رو کم بکنن و فضا رو از اون فضای سنگین امنیتی دوران آقای احمدی نژاد به فضای بهتر، مثبت اندیشتر تبدیل بکنن. دوم، اطلاعات بسیار جدی وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه های اطلاعاتی موازی در حال پرونده سازی هستند و هر نوشته و هر مقاله و هر خبری رو میخونن، و در حالی که سیستم جدید اطلاعاتی کشور حداقل به ادعای تیم جدید چنین کاری رو نمیکنه. و نهایتاً سوم، کسانی هستند که در واقع با رانت هایی که از دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد پیدا کردن، اینها با استفاده از این رانت ها رسانه های مختلف، سایت های مختلف و خبرهای مختلف تولید میکنن.
آقای روحانی در جمع اساتید دانشگاه با اشاره به دانشجویان ستاره دار گفت: ادعای دانشگاه و دانشجو را تهدید می‌دانند و با دانشگاه مشکل دارند، اما این دولت این طرز تفکر را ندارد. حسن روحانی در پایان از رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت خود دفاع کرد و با انتقاد از کسانی که در راستای منافع یک حزب یا یک جناح در دانشگاه تلاش می‌کنند خطاب به آنان گفت: جناح سر جای خود، بروید یک ساختمان با پول خودتان درست کنید و به تعبیر او از جیب مبارک هزینه کنید، چرا از جیب بیت المال هزینه می‌کنید؟
وحید پوراستاد گزارش می‌داد از پاسخ حسن روحانی به برخی منتقدان توافقنامه ژنو. البته اصلاح می‌کنم، حسن روحانی از اصطلاح بی‌سواد برای خطاب قرار دادن برخی از منتقدان این توافقنامه استفاده نکرده، بلکه به جای بی‌سواد گفته کم سواد. تا این لحظه فرصت نشده پیامکاتون رو بخونیم، اما این فرصت رو داریم در اینجا پیامهای تلفنیتون رو بشنویم. در فرصتی که همچنان باقی مونده تا پایان این برنامه حتما سعی میکنیم به پیامکاتون رو بپردازیم. میتونید پیامهای تلفنیتون و یا در پیامکاتون به این سه موضوعی که پیشنهاد میکنم بپردازید: اول وضعیت کمک رسانی و بحران ناشی از برف، دوم توزیع سبد کالا، و سوم ایام سالگرد انقلاب بهمن 57. با هم بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و منتظر پیام‌ها و پیامک‌های شما هم هستیم.
من یک کارگر ساده هستم. ماهیانه حقوقم زیر 500 تومانه. این پایه حقوقم زیر 500 تومانه. ولی آقایان بگم به کالا به شما تعلق نمیگیره. اگه تعلق نمیگیره چرا پس سپاه پاسداران که 1500 داره حقوق میگیره بهش تعلق میگیره؟ یا یک بابایی که مثلا توی بسیج هست با دو تا من حقوق به اون تعلق میگیره، به من چرا تعلق نمیگیره؟ علت چیه؟
برو خدا بگیدیم سبدای کالا را جمع کنن. برای ما ایرانی ها خیلی زشته، برای غیرت ما خیلی زشته، برای ملت شریف ما زشته این کارها. بیان جسته افایستن برای یک سه برنگ یا یک سفی روحن کشور با این سرمایه گویی از امرد خدا زشته.
آقا میخواستم بگم ما خیلی راضی هستیم از آقای روحانی، خیلی هم دوستش داریم. خدا خیرش بوده که این بسته سبد کالایی رو به مردم داد. خیلی بعضی مردم خیلی به این چیز دارن، خیلی خدا خیرش بوده.
جناب آقای روحانی یادشون رفت بگه آخری که سخنرانیش تموم شد بگه سبد کالا آوردیم، نفتاتون رو ما بردیم، سبد کالا آوردیم، گازاتون رو ما بردیم، سبد کالا آوردیم، طلاهاتون هم بردیم. اینو باشی میگفت واسه مردم، خود شعار میدادن.
حداقل 20 راننده تاکسی با وسایل نقلیهشون میومدن جلوی تعاونی شهریها در بلوار کاشانی شهرستان همدان، اطراف خانه های سازمانی افراد نیرو انتظامی و سبد کالا بهشون تعلق گرفته بود. یه تاکسی در روز در همین شهرستان همدان چیزی بالغ بر 100,000 تومان درآمد داره. 100,000 تومان میشه ماهی 3,000,000 تومان. ماهی 3,000,000 تومان بیشتره یا کسانی که ماهی 1,000,000 تومان و 800,000 تومان و 900,000 تومان و 1,000,000 تومان، نه 1,500,000 تومان حقوق میگیرن. حکومت تهران در این خصوص در پخش سبد کالا تبعیض قائل شده در بین جامعه ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پرفورمنس که در فارسی هنر اجرا ترجمه شده ریشه در تئاتر داره، اما تلفیقی از هنرهای گوناگون. این گونه هنری چند سالیه که در ایران رواج یافته و به تازگی پرفورمنسی به نام ساعت شنی یا آب خشت در چهار نگاه به صحنه رفته. فرج سرکوهی از این پرفورمنس برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
پرفورمنس ساعت شنی با آب خشت در چهار نگاه رو آرش فنایان طراحی کرده و کارگردانی کرده. این پرفورمنس در گالری زمستان خانه هنرمندان به صحنه رفته و همونطور که شما گفتین، خب پرفورمنس ترکیبی هست از هنرهای گوناگون که بیشتر با تئاتر پهلو میزنه، اما در این حال از نقاشی، گرافیک، موزیک، موسیقی و رقص بهره میگیره. در ساعت شنی یا آب کش در چهار نگاه هم نقاشی و گرافیک، رقص و موسیقی زنده با هم ترکیب شدن و در این حال کارگردان سعی کرده که در قالب هنر اتفاق یا این کار رو اجرا بکنه، به این مفهوم که تماشاگران هم بتوانند وارد کادر بشن و در خلق یا گسترش داستان شرکت بکنند و بر اساس واکنش های اونا با دیگران داستان رو گسترش بدن.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی هم با عنوان قالب افتتاح شده. کسانی که به این نمایشگاه میرن با چه آثاری روبرو میشن؟
کسانی که به این نمایشگاه خواهند رفت علاقمندان به هنر سرامیک هستند، چون این یک نمایشگاهی است از که 37 اثر از 30 هنرمند سرامیک رو در نگارخانه برد عرضه میکنه. قالب هم عنوان شده به عنوان این نمایشگاه به دو علت. یکی به این دلیل که خب ما میدونیم که در هنر سرامیک قالب وجود داره و اما این قالب ها گرچه ثابت هستن، اما هنرمند میتونه به اصطلاح اون خلاقیت فردی خودش رو در اون قالب های ثابت منعکس بکنه. و در این حال وقتی اسم قالب گفته میشه، هر کسی به یک مفهومی فکر میکنه. قالب میتونه قاب های ذهنی ما هم باشه که دنیا رو، داده هایی رو که از دنیا میگیریم در قالب های فکری خودمون میریزیم و اینطوری درونیش میکنیم که متفاوت از قالب هر کسی با دیگری. و به همین دلیل هم برداشت هایی که ما از یک حادثه واحد داریم مساوی نیست، به دلیل اینکه قالب های ذهنی ما مساوی نیست. و همچنین قالب حکم یک نگاتیو فرمی رو داره. داره که میتونیم که یک کاری رو تکثیر بکنیم. و مجموعه همه این مفهوم ها رو هنرمندا سعی کردن در آثار خودشون در نگارخانه برگ متجلی بکنن. نمایشگاه تا 23 بهمن ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، فیلم های عروسی رو یادگارهایی میدونن از آغاز زندگی مشترک. درباره نمایشگاهی با عنوان عروسی پارسی چه خبرهایی دارین؟
خب میدونین هر ازدواجی که تداوم پیدا کرده باشه و به اختلاف و جدایی منجر نشده باشه، فیلم و عکس های عروسی خاطرات زیبا هستن. در مورد وقتی ازدواج ها که به هر دلیلی به جدایی منجر میشه، هم به هر حال فیلم ها و عکس ها وجود دارن، اما ممکن هست که دیگه خاطرات خوش تلقی نشن. به هر حال عکس هایی که تو عروسی ها میگیرن فقط عکس عروسی دومات نیست، خانواده جمع میشن دور هم عکس میگیرن، دوستان جمع میشن، نمیدونم، و خود این که چه کسی با کسی جمع میشه، چه کسی با که چه کسی عکس میگیره، میتونه یک نوع جامعه شناسی یا تیپ شناسی یا روانشناسی افراد رو به دست بده. ندا تولایی عکس های خانوادگی رو که در عروسی ها گرفته شده بر اساس اینا تابلوهای آفریده که در گالری سین ارائه شدن. 15 تابلو هست که با ترکیب مواد روی بوم و کاغذ عکاسی خلق شدن. نقاشی ها بیشتر فیگوراتیو، البته با گرایش به اکسپرسیونیسم هستن. می‌بینید که در اکسپرسیونیسم روی حرکت تأکید بیشتری میشه و به اصطلاح که با اون ابعاد رئالیستی شکسته میشه تا حرکت بیشتر تجلی پیدا بکنه و همچنین نوعی اغراق وجود داره در این کارها. این نمایشگاه هم تا 20 بهمن ادامه داره.
فرج سرکویی از آلمان از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه نگارم، و نگاهی میندازیم به بازتاب برخی رویدادها در صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه تهران امروز از تصویب طرحی در مجلس خبر داده که بر اساس اون هدفمندی یارانه‌ها از تیر ماه سال 1393 متوقف میشه. جزئیات بیشتر درباره این ماجرا چیه؟
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره هدفمندی یارانه‌ها که از سوی دولت در کنار لایحه بودجه سال 93 به مجلس ارائه شده بود رو به کلی کنار گذاشتند و طرحی از آقای محمد قسیم عثمانی یکی از نمایندگان مجلس رو به تصویب رسوندن به جای این تبصره که بر اساس اون هیچ تغییر قیمتی تا ابتدای تیر ماه نخواهیم داشت. اما در ابتدای تیر ماه دولت آقای روحانی موظف هست که متوقف کنه پرداخت یارانه نقدی و کل پروژه هدفمندی یارانه ها رو، تبصره و لایحه جدیدی به مجلس ارائه بکنه که بر اساس اون مجلس دولت رو موظف کرده که در این تبصره جدید یا در این لایحه جدید حتما باید یارانه فقط به اقشار کم درآمد پرداخت بشه و حذف بسیاری از یارانه بگیران در اون موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. البته روزنامه تهران امروز نوشته که هم آقای نوبخت، محمد باقر نوبخت، معاون آقای روحانی که نماینده دولت بوده و در مجلس حاضر بوده، با این طرح مخالفت کرده و هم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اما اکثریت نمایندگان اصولگرا به اون رأی دادن.
واکنش روزنامه‌ها به صحبت‌های روز سه‌شنبه حسن روحانی چطور بوده؟
امروز شماری از روزنامه‌ها عکس آقای روحانی رو چه در صفحه 1 چه در صفحات میانی منتشر کردن، مثل روزنامه شرق، اعتماد و آرمان، و سخنان آقای روحانی رو که در دانشگاه بهشتی بیان کرده، و شمار دیگری از روزنامه‌ها مثل کیهان و جوان به شدت آقای روحانی رو به خاطر سخنان روز گذشته مورد حمله قرار دادن. روزنامه شرق نوشته که آقای روحانی یکی از مهمترین حرفایی که در دانشگاه بهشتی تهران زده این هست که ایشون گفته منتقدان توافق هسته‌ای ژنو آدم‌های بی‌سوادی هستند و از دانشگاهیان آقای روحانی خواسته که برای حمایت از این توافق وارد بشن و به ابراز نظر بپردازن. اما روزنامه کیهان در سرمقاله خودش که آقای حسین شریعت مداری همون رو نوشته، تأکید کرده که آقای روحانی خشمگین شده و این آقای شریعت مداری به شدت انتقاد کرده. علاوه بر این کیهان یک گزارشی هم منتشر کرده و نوشته که آقای روحانی یک سبد اهانت رو به منتقدان خودش تقدیم کرده. روزنامه جوان هم یک یادداشت بسیار شدید و لحن منتشر کرده که در اون نوشته که آقای روحانی باید از مردم عذرخواهی کنه به خاطر کوتاهی و برخی از طرحاش از جمله همین ماجرای سبد کالایی، اما نوشته که شیخ اعتدال به جای اون خشمگین شده.
روزنامه آرمان خبر داده که گزارش شورای شهر از حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری که دو زن در اون کشته شدن قرائت شده. این گزارش چه کسی رو معرفی کرده به عنوان مقصر نهایتاً؟
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که روز گذشته با حضور مدیر عامل آتش نشانی تهران و معاون آقای قالیباف شهردار تهران گزارشی در شورای شهر قرائت شده. این روزنامه اشاره کرده که خود آقای قالیباف باز هم حاضر نشده در شورای شهر که دفاع بکنه از عملکرد نیروهای تحت امرش از جمله آتش نشانی تهران، اما در این گزارش خود نردبان به نوشته روزنامه آرمان مقصر معرفی شده. مدیر عامل آتش نشانی تهران آقای رضا خوشزاد گفته که مقصر اصلی نردبان بوده که باز نشده و آتش نشانی خدمت کرده و تعدادی دیگر رو نجات داده. اما این روزنامه تاکید کرده که سایر اعضای شورای شهر از جمله احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تاکید کردن که آتش نشانی حتما مقصر هست و گزارش جداگانه خود شورای شهر در تدارک هست که اون رو قرائت خواهد کرد. علاوه بر این یکی از اعضای شورای شهر آقای اسماعیل دوستی به شدت انتقاد کرده از عدم حضور آقای قالیباف در شورای شهر برای پاسخگویی به این فاجعه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و بالاخره تازه‌های موسیقی از بردی و افشین.
سلام. این روزها موسیقی پاپ در ایران کلی پرخبر بود و کلی هم آثار مختلف در بازار موسیقی منتشر شدند که امروز به سه تای اونها نگاه میکنم. اول از همه به جدیدترین آلبوم از رضا یزدانی، خواننده و آهنگساز پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی.
یه جور توی رویام قدم میزنی که تعمش رو تو لحظه هم میچشم، همین که یه کابوس ازم کم بشی از این ماجرا پامو پس میکشم. چقدر گرد دنیای دور و برم زمانی که تو چشم تو خیرشم، تو جا تیله آبی تو چشماته باش آسمون رو نفس میکشم.
این آهنگی به اسم تهران گردی از جدیدترین آلبوم رضا یزدانی، آلبومی به اسم ساعت‌ها خوابن، مجموعه متشکل از 14 آهنگ. رضا یزدانی خودش آهنگساز و ترانه‌سرای چند قطعه در این آلبوم بوده. رضا یزدانی خواننده، نوازنده گیتار و آهنگساز 40 ساله است. موسیقیش پاپیه که تحت تأثیر فضای موسیقی راکه. او در مدت 12-13 سال فعالیت رسمیش در موسیقی ایران 7 آلبوم منتشر کرده.
هزار تا ترانه، هزار تا سکوت، واسه گفتن حس من کافی نیست. سر این قرار خیالی اگه یه جا تا عبد باشه من لافی نیست. هزار تا ترانه، هزار تا سکوت، واسه گفتن حس من کافی نیست. سر این قرار خیالی اگه یه جا تا عبد باشه من لافی نیست. منو یادت نمیاد، من همونم که یه روز واسه مخمل نگاهت حال عادت نبودم. نگو یادت نمیاد توی آسمون تو همه لحظه های رویا من ستارت نبودم.
این تیزر اولین آلبوم از شهاب شهبازیه که از دیروز وارد بازارهای موسیقی ایران شده. البته قطعات این آلبوم رو فرزاد فرزین ساخته، خواننده و آهنگساز مطرح موسیقی پاپ. شهاب شهبازی سابقه همکاری رو پیشتر با فرزاد فرزین داشته و بارها با او به روی صحنه رفته و در اجراهای زنده به عنوان پشتخون یا همخون اجرا کرده. این آهنگی به اسم آهنگی که دوست داشتی از جدیدترین آلبوم حمید عسگری، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ، از آلبوم جدیدش به اسم خوشبختی که از دیروز به بازارهای موسیقی تو ایران اومده. این آلبوم متشکل از 12 آهنگ که به جز دو آهنگ مایه های اصلی یا تم آهنگ ها رو خود حمید عسگری ساخته و خود این خواننده 5 ترانه این آلبوم رو سروده. جدیدترین آلبوم حمید عسگری 35 ساله چهارمین آلبوم رسمی شه و او یکی از آهنگ‌های همین آلبوم رو به اسم بزن باران تقدیم به بنیامین بهادری، خواننده موسیقی پاپ و همسر تازه درگذشته‌اش کرده. در آخر با هم به یکی از جاودانه‌های موسیقی ایرانی گوش میدیم، قطعه جان مریم با آواز و ترانه از محمد نوری، خواننده اسطوره موسیقی. این قطعه رو کامبیز مجدهی ساخته. این رو بعد توضیح بدم، در چند روز گذشته استفاده این آهنگ در یک آگهی تلویزیونی رب گوجه فرنگی در تلویزیون دولتی ایران سر و صدای خیلی ها رو در آورده، چرا که معترضین باور دارن به یکی از قطعات ماندگار موسیقی ایرانی به این ترتیب بی حرمتی شده. به هر حال ما به این اثر قدیمی و محبوب گوش میدیم با آواز محمد نوری، قطعه جان مریم. گل سرخ و سفیدم ای میای بنفش برگ بیدم
و اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
چشمتو با کن مرا صدا کن بشنوید.